قرآن کتاب حکمت است، کتاب علم است، کتاب حیات است.
خداوند متعال این روحیه نجاشی یعنی پذیرش حق را مورد ستایش قرار داده. می‌فرماید و اذا سمعوا ما انزل الى الرسول، وقتی میشنوند آیاتی که بر پیغمبر نازل شده است را، ترى اعینهم تفیض من الدمع، میبینی که عشق از چشمهایشان سرازیر میشود، مما عرفوا من الحق، به خاطر آنچه که از حق دریافتن. مؤمن همواره خاضع در برابر حق است. امام صادق علیه السلام فرمود حقیقت ایمان آن است که حق را اگرچه به ضرر تو بود بر باطل مقدم کنی، اگرچه به نفع تو بود. مؤمن کسی است که همواره جانبدار جانب حق است، اگرچه در این راه خسارت مالی هم ببیند، و هیچگاه طرفدار باطل نیست، اگرچه به نفع او و به نفع حزب او و مکتب او و گروه او باشد. درس دوم وفاداری به قسم هست. آیه 89 خداوند متعال می‌فرماید لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، خداوند شما را نسبت به قسم‌های باطل مؤاخذه نمی‌کند، ولکن یؤاخذکم به ما عقدتم الایمان، اما اگر قسم درست و صحیحی باشد باید حتما انسان به این قسم وفادار باشه. دو نکته عرض میکنم. نکته اول این که قسم خوردن به طور کلی کار خوبی نیست. در روایت نورانی از پیامبر گرامی اسلام نقل شده است، فرمود کسی که خدا را بالاتر از آن بداند که در گفتار خود به او قسم یاد کند، خداوند متعال بیشتر از آنچه که به خاطر قسم نخوردن از دست داده است به او عنایت میکند. گاهی فروشنده احساس میکنه اگر قسم بخورد کالای او فروش میرود، اما اگر قسم نخوره مشتری نمیخره. میفرماید مؤمن نمیاد برای خاطر یه سود بیشتری خدای متعال را وسیله رسیدن به این ربح و سود قرار بدهد. نکته دوم این که قسم اگر بر کار حرام باشه باطل است و لغو است. کسی قسم بخوره برای قطع رحم، میگن چرا خونه برادرت نمیری؟ میگه قسم خوردم نرم. این قسم باطلی است. اما اگر قسم صحیحی باشه، در مواقع نیاز، در دادگاه، با رعایت همه جوانب، و یا برای کار پسندیده قسم یاد بکنه، مؤمن به قسم خودش پایبند هست. درس سوم پرهیز از شراب و قمار هست. در زندگی مؤمنی که اهل قرآن هست، شراب و قمار جایگاهی ندارد. خون و گوشت و پوست مؤمن از شراب بیگانه هست. قرآن کریم در آیه 90 می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، ای کسانی که ایمان آورده اید، شراب، قمار و بت‌ها و نوعی بخت‌آزمایی که در اون زمان بود، اینها پلید است، اینها رفتارهای شیطانی است. بعد بلافاصله در آیه 91 می‌فرماید شیطان از ترویج این کارها سه تا هدف داره: میخواهد شما را از یاد خدا غافل کند، میخواهد شما را از نماز غافل کند، میخواهد در بین شما اختلاف و نزاع و درگیری ایجاد کند. قرآن کریم ما را و مؤمنین را از پرداختن به این گونه امور برحذر داشته. امام صادق علیه السلام فرمود هر چیزی که مست کننده باشد حرام است، و بعد در روایت دیگر فرمود خداوند شراب را حرام کرده است، چه کم و چه زیاد. چیزی که مست کننده هست حتی یه قطرش هم حرام هست. کسی نگه من کم میخورم تا مست نشوم. یک قطره چیزی که مست کننده باشد هم حرام است. درس چهارم، پرهیز از تقلید کورکورانه. در آیه 104 سوره مائده میخونیم و اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله و الى الرسول، به اونها میگن که بیایید به سراغ مکتب قرآن، به سراغ پیغمبر. قالوا حسبنا ما وجدنا علیه آباءنا، میگن ما به همون سنت هایی که از گذشته به ما ارث رسیده است پایبندیم، ما همون جوری زندگی میکنیم که پیشینیان ما زندگی میکردن، ما آنگونه زندگی میکنیم که پدران ما آنگونه زندگی میکردن. قرآن میگه اولو کان آباؤهم لا یعلمون شیئا ولا یهتدون، حتی اگر پدرانشون انسانهای نادانی بودن باز میخوان بر رویه پدرانشون باقی بمونن. مؤمن از تقلید کورکورانه پرهیز میکنه. من توضیح عرض بکنم، ما دو جور تقلید داریم، تقلید عاقلانه، تقلید کورکورانه. تقلید عاقلانه یعنی که انسان چیزی را که نمیداند از کسی که میداند بپرسد. بیمار برای درمان خودش به پزشک مراجعه میکند، این تقلید عاقلانه است. کسی که مسائل شرعی را نمیداند برای پاسخ سوالات خودش به فقیه مراجعه میکند، این تقلید عاقلانه است. اما تقلید کورکورانه اینه که صرفاً چون این سنت از گذشتگان به ارث رسیده باید بهش عمل بکنم. سبزه گره زدن چه معنا و مفهومی داره؟ چهارشنبه سوری چه معنا و مفهومی داره؟ صرفاً چون گذشتگان انجام میدادن، آیا هر کاری گذشتگان انجام میدادن باید حتما ما انجام بدیم؟ مؤمن از تقلید کورکورانه پرهیز میکند. درس پنجم، خودسازی قبل از دیگرسازی. آیه 105 سوره مائده، خداوند متعال میفرماید یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، ای مؤمنین بر شما باد مراقبت از خودتون. هر کس به فکر خودش باشه. فراموش نکنید که لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگر همه عالم هم گمراه بشن و شما هدایت بشید، گمراهی اونها به هدایت شما لطمه ای وارد نمی کند. مؤمن می داند که اگر همه عالم هم گمراه بشوند او باید در مسیر خودش حرکت بکنه. درس ششم، پیشگیری بهتر از درمان. در آیات 106 سوره مائده تا 108 خداوند متعال برخی از دستورات فقهی رو بیان میکنه. مال شرایط خاصی است که یکی از نکات مهم در این بخش شاهد گرفتنه. میفرماید شاهد بگیرید. در آیه 108 میگه ذالک ادنا ان یأتوا بالشهادت علی وجهها، اگر شاهد بگیرید بهتر از این است که بعداً اختلاف و کشمکش در میان شما رخ بدهد. بسیاری از منازعات و اختلافاتی که در جوامع رخ میده برای خاطر اینکه از قبل محکم کاری نشده. اگر شخص شاهد بگیره بر معاملات خودش، در ادامه کار دچار مشکلات اختلاف و منازعات نخواهد شد. درس هفتم، عید گرفتن برای یادآوری حوادث مهم. قرآن به ما یاد میدهد که حوادث مهم را یادآوری بکنیم، عید بگیریم. در آیه 114 سوره مبارکه مائده میخونیم قال عیسی ابن مریم اللهم ربنا انزل علینا مائده من السما، حضرت عیسی عرضه داشت خدایا یک مائده آسمانی بفرست. تکون لنا عیدن لأولنا و آخرنا، این مائده آسمانی مایه عید باشد برای ما و برای آیندگان. در تفاسیر نوشتن این مائده آسمانی در روز یک شنبه نازل شد، برای خاطر همین هم است که مسیحیان یک شنبه ها رو مقدس میدونن. بر اساس این آیه شریفه عید گرفتن برای یادآوری نعمت ها کار پسندیده ای هست. وقتی حضرت عیسی برای فرود آمدن یک مائده آسمانی که به حسب نقل ها مقداری ماهی بوده است عید میگیرد و این حادثه رو متذکر می شود و لطف خدا را از یاد نمی برد، چطور ما برای فرود آمدن مائده آسمانی قرآن عید نگیریم. وهابیان میگن عید گرفتن بدعت است. آیا عید گرفتن برای مائده آسمانی حضرت عیسی مهمتر بود یا عید گرفتن برای هدیه آسمانی چون پیامبر خاتم، ولادت پیامبر اکرم، ولادت ائمه معصومین علیهم السلام که اینا بهترین هدایای الهی هستند، مصداق بارز عید گرفتن است که مؤمن به اون اهتمام داره. درس هشتم، حمایت از مستضعفان و پابرهنگان. آیه 52 سوره انعام، به پیامبر گفتن یا رسول الله این پابرهنه ها و کسانی که لباس های پاره ای به تن دارن اینا رو از دور خودتون طرد کنید، ما به شما ایمان میاریم. آیه نازل شد ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، مبادا این پابرهنه ها رو از خودت طرد بکنی. اینایی که صبح و شام اهل عبادت هستند و دنبال تحصیل رضای خداوند متعال هستند. یکی از آرمانهای امام راحل رضوان الله تعالی علیه توجه به مستضعفان و محرومان بود. من به بعضی از عبارتهای ایشون اشاره بکنم. امام راحل فرمود طبقه محروم، طبقه گودنشین، طبقه‌ای که این نهضت را به ثمر رساند، من شما طبقه گودنشین را از آن کاخنشینان بالاتر می دانم اگر آنها لایق این باشند که با شما مقایسه شوند. در جای دیگری فرمود یک موی شما بر همه آن کاخنشین ها ترجیح دارد، بلکه مقایسه یک موی شما با آنها نباید صحیح باشد. درس نهم، احساس امنیت در پناه خداوند متعال. مؤمن چون در پناه خداست همواره احساس امنیت میکند. سوره مبارکه انعام آیه 82، الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئك لهم الامن، آنها که ایمان آوردند و ایمانشون رو با ظلم آلوده نکردند، که امام صادق فرمودند منظور از ظلم شک هست، اینها در امنیت کامل هستند. مؤمنین آرامش روحی دارند، امنیت روحی دارند، اما کفار از استراب و دلهوره و تشویش خاطر برخوردارند. باز امام راحل رضوان الله علیه این جمله را فرموده است که در کاخهای بزرگ نشسته اند و قصه می خورند. شما در کوخها نشستید و آن قصه ها را ندارید. جالبه بدانید آمار خودکشی در کشورهایی که اعتقاد به خدا ندارند بیش از دیگر کشورهاست. بیشترین آمار خودکشی مال کشورهایی مثل ژاپن، کره جنوبی، روسیه، بلاروس و کشورهایی است که نظام کمونیست بر اونها حاکمه. حتی اروپایی ها که اعتقاد به خدا دارن نسبت به اونها آمار خودکشیشون پایین تر هست و کمترین آمار خودکشی مربوط به کشورهای اسلامی است. این از برکت اسلامه. مؤمن در سایه خداوند متعال احساس امنیت و آرامش داره. و درس دهم، آخرین درس، آیه 108 سوره انعام، احترام به مقدسات دیگران. خداوند می‌فرماید ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، بت‌ها را دشنام ندهید، باعث می‌شود صاحبان بت‌ها به خدا دشنام بدهند. وقتی خداوند اجازه نمی‌دهد به بت دشنام بدهیم تا مبادا صاحب بت به خدا دشنام بدهد، آیا خدا راضی می شود که مقدسات مذاهب دیگر را علناً مورد سب و دشنام قرار بدیم که نتیجه اش به خطر افتادن جان پیروان مکتب اهل بیت علیهم السلام باشد؟ امیرالمومنین علیه السلام در فرمایش نورانی فرمود من خوش نمی دارم که شما اهل سبگویی باشید، ولکنکم لو وصفتم اعمالهم، شما بیایید کارهای اونها را نقد بکنید. در فرمایش دیگر امام رضا علیه السلام فرمود مردم اگر زیبایی های سخنان ما را بدانند به دنبال ما خواهند آمد. روز هفتم ماه مبارک رمضان است، هدیه نثار هفتمین امام شیعه حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه، اجماعا صلوات خط بفرمایید.